أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان برادران و خواهران روزدار و صائم و قائم شهر الله و میهمانان عزیز ضیافت الله خیر مقدم عرض میکنم که به جلسه هفتگی خودتون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردید امیدوارم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله خب روز بسیار خجسته است در قلب شهرالله میلاد امام مجتبی علیه السلام قرار گرفته تنها نقلی که در مورد تولد امام مجتبی علیه السلام هست همین نیمه ماه مبارک رمضان امام حلم امام کرم امام لطافت امام دوستی و محبت نخستین فرد از سلاله فاطمه زهرا و علی مرتضی سلام الله علیهما فرزندی که ظهور نخستین تأویل انا اعطیناک الکوثر بود خب علی حال من چند تا روایت براتون میخونم تعداد روایات بسیار زیاده ولی چند تاش رو به عنوان نمونه از فرمایشات امام مجتبی علیه السلام میخونم یکی از روایاتی که بنا به نقل از امام مجتبی علیه السلام وارد شده این است حضرت فرمودن علیکم بالفکر بر شما باد به تفکر یکی از وظایف سالک الالله فکره فکر با اون تأثیر حیرت آوری که تفکر و ساعتن افضل یا خیرون من عبادت ستین سنه یا سبعین سنه حالا امام مجتبی علیه السلام میفرماین علیکم بالفکر بر شما باد به اندیشیدن به تفکر کردن فانه حیات و قلب البصیر چرا که اندیشه و تفکر مایه زنده شدن دل انسان اهل بصیرت است. اگر میخواید دلتون زنده بشه، حیات طیبه قلبی پیدا کنید، راهش اندیشیدنه. بهره بردن از این نیروی فکری است که خدا روزی شما کرده. فانه حیات قلب البصیر و مفاتیح و ابواب الحکمه و اندیشه و تفکر کلیدهای درهای حکمت است نه کلید در حکمت است کلیدهای درهای حکمت است یعنی اگر میخواهید از همه ابواب حکمت بتوانید وارد بشید و به حکمت دست بیابید به کلید تفکر اندیشه نیازمندید پس بر شما باد به اندیشیدن به فکر کردن گاهی اوقات انسان سالهای متمادی کاری رو تکرار میکنه و بعد هنگامی که میاندیشه میفهمه که کارش ایراد داشته یا اقلش اینه که کارش کار ناقصی بوده میشد کار ارزشمندتر، ثمربخشتر، پرسودتر، نافعتری انجام داد و این همه سال سرمایه گذاری کرده در زمینه‌ای که سود بسیار اندکی نصیبش کرد و گفتیم که انسان با اندیشه بنا به حدیث اولوالالباب میتواند راه به عشق الهی پیدا کند و از اون ره گذر مراتب سلوک الالله رو طی کنه، که بنا به نقل امام صادق علیه السلام فرمود ان اولوالالباب الذين عملوا بالفكره حتی ورثوا منه حب الله. صاحبان خردهای ناب کسانی هستند که فکر خودشون رو به کار انداختند و از اندیشیدن محبت و عشق الهی رو بهره بردن و بعد به مدد عشق الهی راه سلوک و منازل سلوک رو یکی بعد از دیگری پشت سر گذاردن تا به مقصد رسیدن. دومین فرمایشی که از امام مجتبی علیه السلام میخونم براتون این جمله است. حضرت فرمودن ما فتح الله عز و جل على احد باب مسئله فخزن عنه باب الاجابه. خدای عز و جل نگشود باب درخواست از خودش رو بر روی بنده ای مگر این که در اجابت رو حتما باز کرد. محال خدای متعال در درخواست رو به روی بنده ای بگشاید و بعد در اجابت رو بر او ببندد و از او دریغ کند. ولا فتح الرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول. و هیچ رادمردی در عمل رو بر روی خیش نگشود و دست به عمل و تلاش و مجاهدت نزد که در پی او خدای متعال در قبول و پذیرفتن اون عمل رو بر او بسته باشد. خدا هنگامی که توفیق عمل می دهد پذیرش اون عمل هم تضمین شده است. لذا نباید تردید کرد. اگر عمل رو به خودمون نسبت می دیم جا داره که اصلا از همون اول باور کنیم که مفت نمی ارزه. اما اگر عمل رو به خدا نسبت میدیم، میگیم خدا این عمل رو به دست من جاری کرد، خدا توفیق انجام این عمل رو به من داد، اگر عمل خیریه قطعا همینطوره دیگه. ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک و ما اصابک من حسنتن فمن الله. اگر عمل حسنه است یقینا از خداست، به خود نسبت نده، که اگر به خود نسبت دادی خراب کردی او رو. اما اگر به خدا نسبت دادی، گفتی خدا این عمل رو خیر رو به دست من جاری کرد، توفیق الهی سبب شد که این عمل رو انجام بدهم، دیگه تردید نکن در مقبولیت او. محال انسانی در عمل رو بگشاید، به خدا در پذیرش و قبولی اون عمل رو بر او ببندد. ولا فتح لعبد باب شکر فخزن عنه باب المزید. و محال از خدای متعال باب شکر رو به روی بنده ای بگشاید، به او توفیق سپاسگزاری و شکر از خدای متعال عنایت بکند، اما در پی او باب افزونی و اضافه کردن اون نعمت رو بر روی او ببندد. اگر کسی توفیق شکر از جانب خدا بهش عطا شد، یقیناً زیادتی و افزونی اون نعمت در پی خواهد بود. حدیث دیگه، بنا به نقل امام مجتبی علیه السلام فرمودن من عرف الله احبه. هر کی خدا رو بشناسد، معرفت به خدا پیدا کند، یقیناً دل به خدا میبازد و دوستدار و عاشق و شیدای خدای متعال میشود. اگر کسی عشق الهی درش ظهور نکرده، مال اینه که نشناخته اون موجود دوست داشتنی رو. مگر میشود او رو شناخت و دل به او نباخت؟ مگر میشود؟ بنابراین من عرف الله احبه، هر که خدا رو شناخت دوستدار خدا، عاشق خدا شد. و من عرف دنیا زهد فیها. و هر کسی هم حقیقت زشت و پلشت دنیا رو شناخت، قطعاً بی رغبت نسبت به دنیا خواهد شد. اونهایی که دل به دنیا سپردند و دل به دنیا داده اند و دل به دنیا باخته اند، مال اینه که حقیقت و ماهیت دنیا رو نشناختند. اگر کسی واقعیت دنیا رو بشناسد، از پشت این بزک دروغین چهره کریه و نفرت انگیز دنیا رو ببیند، محال است که دیگه به او رغبتی داشته باشه. و من عرفت دنیا زهد فیها، هر کسی دنیا رو بشناسد بی رغبتی به دنیا رو در دنیا پیش خواهد کرد. بل مؤمن لا یلهو حتی یغفل، و مؤمن محال است که به لهو و کارهای پوچ و بیهوده مشغول بشود مگر زمانی که دچار غفلت شده باشد، و الا محال انسان آگاه باشد، هوشیار باشد و حاضر باشه به چیزهای پوچ و بیارزش و لهو و لعب خودش رو مشغول کنه و عمر گران بها رو صرف اونها بکنه. فاذا تفکر حزن، و به محض این که میاندیشد و متوجه میشود از غفلت بیرون میآید، قصه‌دار میشه که چرا من عمرم رو هدر دادم با این لهو و لعب ها، با این چیزهایی که هیچ فایده ای نداشت، ذره ای من رو به هدف بزرگ آفرینشم، به محبوب و معشوق ازلی و ابدی خودم نزدیک نمیگه، چرا عمرم رو هدر دادم برای اینها؟ قصه‌دار میشه وقتی که به خودش میاد و متوجه میشه. فرمایش بعدی حضرت فرمودن الغریب من قربت حل مبده و ان بعد نسبه. فرمودن نزدیک، خیشاوند نزدیک انسان میدونید کیه؟ کسیه که پیوند محبت و دوستی بین انسان و او برقراره، ولو اینکه نسب و پیوند نژادی انسان با او دور باشه، واقعا از هر خیشاوندی به هم نزدیکتر، ولو صورت ظاهرش نقطه مشترک فامیلی و نژادی نیست بین افراد، اما کدام فامیل تا این حد صمیمی و یگانه؟ لذا فرمود الغریب نزدیک کیه؟ من قربت المبده، کسی که دوستی و محبت این نزدیکی رو ایجاد کرده باشه. و این بعد نسبه، ولو اینکه نسب و نژادش دور باشه. ول بعید من باعدت المبده و این قرب نسبه، و دور و کسی که خیلی از آدم دوره کیه؟ کسی که همون عامل دوستی سبب دوری انسان از او شده، یعنی دشمن دوست من، با همه وجود از او دورم، دشمن خداست، دشمن پیامبر و اهل بیته، دشمن قرآنه، دشمن فضیلت هاست، دشمن معنویته، دشمن پاکی هاست. ولو خیشاوند نزدیک من باشه، پدر من باشه، مادر من باشه، خواهران و برادران من باشن، عمه و عمو و دایی و خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ من باشن. ول بعید من باعدت المبده و انقر و نسبه، بعید و دور از انسان کسی است که مودت و دوستی این بعد و دوری رو بین انسان و او ایجاد کرده باشه، ولو اینکه از نظر نژاد و نسل بسیار هم انسان به او نزدیک باشه. الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین. ببین راجع به قیامت قرآن فرمود اخلاء دوستان جانی، دوستان خلص فردای قیامت با هم دشمنن جز اهل تقوا. لا انصاب بینهم یوم القیامه، این پیوندهای نژادی و نسلی روز قیامت بین افراد وجود نداره، همه فراموش میشه، همه محو میشه. اون حسب و نسب ایمانی است که نسبت بین افراد رو فردای قیامت مشخص میکنه، معلوم میشه کی پدره کیه، کی فرزند کیه. این رابطه ها رو ایمان برقرار میکنه، عشق به پیامبر، به خاندان پیامبر مشخص میکنه. فرمایش بعدی حضرت بنا به نقل فرمودن از شروع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من اکبر سعادت. فرمودن اینکه قبل از اینکه شخصی از انسان درخواست بکنه، اگر انسان ابتداءً خوبی بکنه، نیکی بکنه، عطا بکند، این از بزرگترین شرافت‌ها و آقایی هاست. یعنی فردی که آغاز شریفه اجازه نمیدهد به شخص نیازمند که ابراز نیاز و طرح درخواست بکنه، نمیخواد اون شکستگی و خاری ابراز نیازمندی و درخواست رو در چهره اون فرد نیازمند ببینه. لذا پیش از این که او طرح نیاز و بیان درخواستش رو بکنه، او آغاز میکنه به نیکی کردن و عطا کردن. و این توصیف خلق زیبا و عظیم خود امام مجتبی علیه السلام که این گونه بود. داستانهای فراوانی در این زمینه از امام مجتبی علیه السلام نقل شده. باز بنام نقل حضرت فرمودن من عبد الله عبد الله له کل شیء. هر کسی عبد خدا بشه، بنده خدا بشه، تن به بندگی خدا بده، بندگی خدا رو پیشه بکنه، خدای متعال همه چیز عالم رو عبد او میکند و به فرمان او در میاره. همه چیز عالم تحت اراده او در میاد. همه چیز عالم بنده مطیع و فرمانبر او میشن، چون او بنده مطیع و فرمانبر پروردگار شد. لذا کسی که به حقیقت عبودیت نائل میشه، این به حقیقت ربوبیت هم نائل شده. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک جوهره و گوهری است که کنه او ربوبیت است. تن به بندگی خدا بده و اون وقت فرمان روای همه عالم شو. همه ذرات عالم وجود تحت اراده تو در میان. فرمایش دیگر حضرت. بنا به نقل حضرت فرمودن من اتکل علی حسن الاختیار من الله له لم يتمن انه في غير الحال التي اختارها الله له. چقدر عارفانه و زیباست. فرمودن هر کسی اتکا بکند به حسن انتخاب خداوند برای او، دیگه تمنا و آرزو نمی کند حالتی غیر از اون حالی رو که خدا برای او برگزیده و پیش آورده. یعنی کسی این معرفت رو داشته باشد که هرچه برای او پیش میاد کار خداست، انتخاب ها و گزینش ها و تقدیر های الهی است، و به این خدا یه همه کار هم حسن ظن داشته باشد، خوشگمان باشد. خب چنین فردی به حسن انتخاب خدا اعتماد میکنه. و کسی که به حسن انتخاب خدا اعتماد کرد، یعنی اون چه که پیش آورد خدا در زندگی رو با تعبیر نیک پذیرا شد، میداند خدا که العیاذ بالله بخیل نبود که کاری بهتر از این میشد برای او بکنه و نکرده باشد. نه ضعیف بود، نه بخیل بود، نه جاهل بود، نه فقیر بود، لذا بهترین رو برای او گزیده. خب وقتی آدم یقین کرد که این شرایطی که الان من درش قرار دارم بهترین گزینه است برای رشد من، تعالی من، تکامل من، نیل من به هدف خلقتم، خب دیگه آیا آرزوی بودن در حالت دیگری رو خواهد کرد؟ یعنی آرزو بکنه که یه حالتی که به این اندازه خوب نیست یا یه حالتی که بده براش پیش بیا؟ محاله. لذا انسان عارف که به حسن انتخابهای خدا برای خودش یقین دارد، آرزوی هیچ حال دیگری جز همون حالی که درش هست رو نخواهد. اینه که نقل شده که پیغمبر اکرم در همه عمرش یک بار نفرمود ای کاش، یعنی آرزوی حالت دیگری رو نکرد، برخواسته از همین دیدگاه و احساسه. انشاءالله که خدای متعال از این معارف بلند امام مجتبی علیه السلام ما رو بهره‌مند کنه و این آموزه ها رو بر جان و دل و همه وجود ما حاکم بکنه تا به اون نقطه‌ای که خود اون حضرت میخواست شیعانشون رو برسونن ما هم انشاءالله نائل بشیم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید و از این بخش بگذرید. خب من یه چند تا